أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
سبحان الله.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی. با آرزوی قبولی طاعت و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار و درگاه خداوند مهربان، با ادامه برنامه قرار بندگی از رادیو دری با شما هستیم و صحبت‌های حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل از اساتید مرکز تخصصی نماز را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق به جا آوردن نماز مقبول رو به همه ما عنایت بکنه. بحث ما در رابطه با تعقیبات بود و به تسبیح الزهرا علیه السلام رسیدیم. یکی از تعقیباتی که بسیار مورد سفارش معصومین قرار گرفته، امام باقر علیه السلام فرمودن ما عبد الله بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه علیه السلام. در بین عبادت هایی که یک کسی میتونه انجام بده، عبادتی به عظمت و برتر از تسبیح حضرت زهرا نیست که کسی خداوند متعال رو این گونه هم ستایش بکنه، هم عظمت خدا رو بر زبان جاری بکنه و هم خدا رو منشأ همه نعمتها بدانه و همه شکرها و حمدها رو به خدا اختصاص بده. این گونه تحمید که الله اکبر میشه تحمید، الحمدلله هم میشه تحمید، سبحان الله هم میشه تحمید، چون گاهی این واژه ها معنای خاص پیدا میکنه، گاهی به مجموعش میگن تحمید، چه اینکه به مجموعش میگن تسبیح. خب گرچه اولی تکبیر است، دومی تحمید است و سومی تسبیح، اما مجموعش رو هم میگن تحمید، چه اینکه به مجموعش تسبیح هم گفته میشه. یک کسی خدا رو اینجور با عظمت یاد کنه، 34 بار بگه الله اکبر، خداوند بزرگتر از آن است که به وصف بیاید و به ذهن کسی به خود خطور بکنه، و 33 مرتبه بگه الحمد لله، همه حمدها و ستایشها مختص خداوند متعاله. چرا؟ چون ما بکم من نعمتن فمن الله، همه نعمتها از آن خداست، و چون هر گرفتاری که از انسان دفع میشه به واسطه خدا دفع میشه. قل الله ینجیکم منها و من کل کربن، خداوند متعال است که شما رو از ظلمات نجات میده و از همه اندوه ها. اگر همه نعمت ها از طرف خداست و اگر همه اندوه ها به واسطه خداوند برطرف میشه، پس الحمدلله. بعد هم خدا هیچ عیبی، هیچ نقصی، هیچ جهلی، هیچ بخلی نداره، منزه هست از این که نداند، منزه هست از این که نتواند، منزه هست از این که بخل بورزد، منزه هست از این که ظلم کند. سبحان الله، سبحان الله. 33 مرتبه هم اینجور بگه، خب چه عبادتی برتر از این در نظر میاد؟ ما عبد الله بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمه علیه السلام، خداوند به هیچ شیئی از تحمید عبادت نشده برتر از تسبیح حضرت زهرا که اینجور جامع باشه. که البته خوب آخرش هم یه لا اله الا الله انسان بگه که این تسبیحات اربعه اینجور تمام بشه. بعد حضرت فرمودن ولو کان شیء افضل منه لنحله رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه علیه السلام، اگر چیزی برتر از این تسبیح بود، وجود نورانی رسول الله که میخواستن یه نهلهی یه عطیهی به دخترشون حضرت زهرا داشته باشند، اون رو به عنوان نهله و عطیه به دخترشون به فاطمه علیه السلام میدادن. این ارزشمندترین چیز بود که پیامبر همین رو انتخاب کردن و به حضرت هدیه دادن و بخشیدن. لذا این رو انسان دست کم نگیره و با توجه این تسبیحات رو بر زبانش جاری بکنه. خداوند همه ما رو به انجام مطلوب عبادات موفق بداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی
التماس دعای خیر داریم از شما. تا صلات ظهر فردا خدا نگهدار.
ای باچه خرم بهارم سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه
در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. لطفاً با ما باشید.
انتقادات متقابل افغانستان و پاکستان، اعتراض حکومت طالبان و بسته‌ماندن گذرگاه تورخم و نگرانی اسلام آباد از حملات به پاکستان از خاک افغانستان. برگزاری اولین جلسه محکمه عاملان حمله اخیر به حرم شاه چراغ علیه السلام. و قزاقستان، شاخه خراسان داعش تهدید برای آسیای مرکزی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت داخلی مغرب از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه شدید در این کشور از 1305 به 2012 تن خبر داد. بامداد شنبه زمین لرزه مرگبار و بی سابقه به قدرت 6.8 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین در نزدیکی یک منطقه تفریحی رخ داد. این منطقه در کوههای اطلس واقع شده و حدود 75 کیلومتر با شهر مراکش، چهارمین شهر بزرگ کشور مغرب، فاصله دارد. وزارت داخلی مغرب بامداد امروز اعلام کرد که تعداد قربانیان زمین لرزه شدید روز شنبه در این کشور و 2012 کشته و 2059 زخمی افزایش پیدا کرده است. پیشتر قربانیان این زلزله 1305 کشته و 1204 زخمی اعلام شده بود. سازمان جهانی بهداشت در بیانیه اعلام کرد که زمین لرزه شدید مغرب 300 هزار نفر را در این کشور و مناطق اطراف آن تحت تأثیر قرار داده است.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
حکومت طالبان بستن دروازه تورخم و فیر به نیروهای امنیتی افغانستان را خلاف حسن همجواری خواند و از تحمیل زیان چند میلیون دلاری به بازرگانان افغانستانی و پاکستانی به علت بسته‌ماندن گذرگاه تورخم در مرز مشترک افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان بستن دروازه تورخم و شلیک بر نیروهای امنیتی افغانستان را خلاف حسن همجواری خواند. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه حکومت طالبان صادر کرده آمده که امارت اسلامی افغانستان بستن دروازه تورخم از جانب پاکستان و شلیک بر نیروهای امنیتی افغان را اقدامات خلاف حسن همجواری می‌داند. در این اعلامیه آمده که حکومت پاکستان دروازه تورخم را پس از آن بست که روز چهارشنبه گذشته نیروهای پاکستانی زمان بالای نیروهای سرحدی افغان شلیک کردند که مصروف ترمیم یک پوسته امنیتی بودند که سالها قبل اعمار گردیده بود. بستن رای تورخم تجارت دو کشور و منطقه را متاثر می سازد و تجار دو طرف را می تواند به ضرر تجاری و مالی مواجه سازد. قبل از این لاری مملو از انجیر تجار افغان که از مسیر بندر واگا راهی کشور هند بود در نزدیکی پوسته پلیس در ایالت بلوچستان با آتش کشیده شد که نگرانی و بی‌اعتمادی عمده را ایجاد کرد. همچنان حکومت پاکستان در این اواخر صدها کانتینر اموال و هرادجات افغانستان را به بهانه فهرست حساس در بندر کراچی متوقف ساخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید متاسفانه برخلاف همه تعهدات قبلی، عرف حاکم و تعهدات تحت قوانین بین المللی، جانب پاکستان بیشتری اوقات در بندر کراچی مشکلات ایجاد میکند و همزمان با رسیدن محصولات زراعتی و میوه‌جات افغانستان دروازه ها را به بهانه های توجیه ناپذیر میبندد که نه تنها به تجار افغانستان و پاکستان ضرر میرساند، بلکه فاصله میان مردم و کشورهای برادر را افزایش میدهد و تجارت و ترانزیت همه منطقه را به معنی و معطلی روبرو میسازد. این که افزون بر جنازه ها شمار زیاد مسافرین، زنان، موسفیدان و اطفال در دو طرف ترخم گیر ماندن به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید میکند که امارت اسلامی افغانستان در حالی که روی تعهد به حل مشکلات از راه تفاهم و گفتگوهای دیپلماتیک تاکید میکند، با در نظر داشته سیاست خارجی اقتصاد محور خیش که تسهیل تجارت و ترانزیت در منطقه حاصل آن است، به جانب پاکستان خاطر نشان می سازد که چنین اقدامات در کنار تجارت افغانستان و منطقه به اقتصاد ملی پاکستان که اکنون اتکای آن به صادرات بیشتر است نیز زیان می رساند. لازم است تا دو طرف به خاطر بهبود تجارت، ترانزیت و اقتصاد منطقه برای چنین مشکلات از راه تفاهم راه حل جستجو کنند و اجازه ندهند که مسائل سیاسی و دیگر موضوعات اقتصاد، تجارت و تردد آزاد مردم را متضرر سازد. این در حالی است که در سالهای گذشته هر از چندگاهی در انگام فصل میوه و حاصلات مشکلات در تورخم و کراچی پدید می آمد که به هر دو طرف و کشورهای منطقه زیان وارد می کرد. اما تا هنوز دو طرف نتوانسته به حل معضله طولانی رای حل معقول جستجو نمایند. در این حال شماری از کارشناسان به این باورند که افغانستان و هند باید رای بدیل که بندر چابهار است را جستجو کنند و آن را بیشتر از پیش فعال بگردانند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. اما در سوی دیگر ماجرا، وزارت خارجه پاکستان مجدداً از تهدید حملات تروریستی از خاک افغانستان ابراز نگرانی کرد. اسلام آباد به این باور است که تحریک طالبان پاکستان به عنوان اصلی ترین تهدید تروریستی برای این کشور، حملات خود را از خاک افغانستان به اجرا می‌گذارد. این در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات تکراری پاکستان را بی‌اساس خوانده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری گفت اسلام آباد از حملات تروریستی با پسته‌های مرزی این کشور نگران است. بلوچ با اشاره به اینکه مقادیر زیادی سلاح در افغانستان به دست تروریست‌ها افتاده است گفت پاکستان از خاک افغانستان تهدید می‌شود. بلوچ تصریح کرد پاکستان نگرانی خود را با مقامات کابل در میان گذاشته است و رایزنی‌ها ادامه دارد. در همین حال سرپرست وزارت خارجه پاکستان نقش طالبان افغانستان را در حمله تروریستی اخیر در منطقه کلاش چاترال به صراحت رد کرد. جلیل عباس جیلانی در گفتگوی غیر رسمی با خبرنگاران گفت حمله تروریستی چاترال یک رویداد متفاوت و منحصر به فرد است و به نظر می رسد هیچ مجوزی از طالبان افغانستانی نداشته باشد. و اضافه کرد ما با دولت سرپرست افغانستان در حال گفتگو هستیم و این مذاکرات نتایج مثبتی به همراه دارد. سرپرست وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد موضوع افزایش حملات تروریستی در این کشور را که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد پیگیری می‌کند و مقامات اسلام آباد و طالبان در کابل در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند. شایان ذکر است بر اثر حمله یک گروه تروریستی مجهز با جدیدترین سلاح‌ها به دو پسته نظامی نزدیک مرز افغانستان در منطقه کلاش چترال 4 عسکر اردوی پاکستان و 12 تروریست کشته شدند. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت افغانستان را با فداکاری، اتحاد، برادری و یکرنگی میتوان به الگو در منطقه مبدل ساخت. دکتر عبداللطیف نظری که در جمع گروهی از کارمندان و مسئولان حکومت سخنرانی میکرد افزود که امروز هیچ کشوری جرأت حمله به خاک افغانستان را ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل شنونده باشید.
دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در جمع از مسئولین و کارمندان ادارات دولتی گفت امروز ایت کشوری در حسر فداکاری مجاهدین ما جرأت نمیتوانند که به خاک ما پیشروی نموده و آن را تصرف نمایند، که این امر نتیجه قربانی و همت مجاهدین این سرزمین ماست. نظری با بیان اینکه هر حرکتی که از سوی امارت اسلامی صورت میگیرد به سود مردم و پیشرفت کشور میباشد، باید هم از آن حمایت نماییم، چرا که با اتحاد، فداکاری، برادری و یکرنگی میتوانیم افغانستان را بسازیم و کشور را در منطقه با الگو مبدل کنیم. نظری: دکتر نظری پیشرفت، ترقی و انکشاف کشور را منوط به فداکاری و قربانی مردم آن سرزمین دانسته تأکید کرد ما می توانیم در کنار یکدیگر قرار گرفته و متحدانه کشور خود را بسازیم و به خودکفایی برسانیم. این در حال است که وزیر امور داخله نیز در سفرهای ولایتیش در ولایات مختلف افغانستان تأکید به اتحاد، وحدت و یکپارچگی مردم نموده و نظام اسلامی را متعلق به همه مردم افغانستان خواند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سال روز ترور پدرش احمدشاه مسعود بر عزم مخالفان برای ادامه مبارزه با حکومت طالبان تاکید کرد. احمد مسعود روز شنبه 18 سنبله با مناسبت 22 سال روز ترور احمدشاه مسعود در یک پیام ویدیویی ادعا کرد طالبان برادری خود را با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حفظ کردند. او اضافه کرد با این حال در این مدت میلیاردها دلار امکانات به طالبان داده شده و هر هفته ده ها میلیون دلار به دست آنان سپرده می شود، اما جبهه مقاومت ملی افغانستان مبارزه خود را با این گروه ادامه می دهد. رهبر جبهه پنجشیری های ضد طالبان اظهار کرد منافع مردم افغانستان و جهان در ایجاد یک نظام سیاسی مشروع مبتنی بر اراده و رأی مردم است و ما بارها به طالبان اعلام کردیم که مشروعیت در افغانستان فقط و فقط از دست و مسیر مردم می گذرد، اما طالبان به این موضوع توجهی ندارند. روند تغییر رنگ تاکسی ها در افغانستان در آینده نزدیک از سر گرفته می شود. حسیب الله مختار، رئیس عمومی ترافیک در حکومت طالبان گفت ادامه این روند با همکاری وزارت داخله در روزهای نزدیک آغاز و بعد دریوران تاکسی رنگ توزیع خواهد شد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
حسیب الله مختار، رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان، میگوید روند تغییر رنگ تاکسی ها در آینده نزدیک از سر گرفته می شود. با گفته آقای مختار ادامه این پروسه با همکاری وزارت امور داخله حکومت طالبان در طی 10 روز آینده از سر گرفته خواهد شد و این ریاست تصمیم دارد تا از طریق سکتور خصوصی بر رانندگان تاکسی رنگ توزیع کند.
د کورنۍ چارو وزارت د موږ په همکارۍ تدارکاتو په دو برخه کې تصمیم ونیو چې تر څو په افغانستان کې په وو زونو کې موږ د خصوصي سکتور د طریقه دوی ته خدمات رنګ د ورکړي هغه کو چې تر څو په د قیمت یم واحد وي په افغانستان کې او معیار یم د موږ یو کوډ په اساس باندې وي په نهایي کوم تخنیکی پروسه د شرکتو چې دا هغه لاس ورځی وخت موږ ورکړی دی لاس ورځی ورسته موږ تاسو ته په ټول افغانستان کې شرکتونه معرفي کوو.
رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان میافزاید با آن عده از متقاضیانی که خواهان ارائه خدمات تاکسیرانی در شهر میباشند پروسه ثبت نام را آغاز مینمایند و از این طریق میتوانند به طور قانونی و آسان برای تاکسیرانی در شهر جواز دریافت کنند.
هر متقاضیان چه دی غواړي چې خدمات د تاکسی د طریقه ارائه کی که هغه شهری دی که اطرافی تاکسیان دی دغه د پاره موږ د ثبت نام پروسه شروع کوو. هیوادوال کولای شي چې په هغه مشخص وخت چې موږ ورته ټاکو چې مثلا څلور هفته درې هفته دی به خپل ثبت نام کړي او منظوري باخلي او په ډیر آسانه طریقه به کولی شي خپل اسناد تاکسی ترلاسه کړي.
این در حالی است که روند تغییر رنگ تاکسی های شهری نزدیک به 4 ماه پیش از سوی ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان آغاز شد و پس از آن به دلیل شکایت برخی از رانندگان تاکسی و مشکلات مالی این شهروندان این روند متوقف شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. اولین جلسه رسیدگی به دوسیه 3 نفر از متهمان دومین حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام با حضور متهمان و اولیای دم شهدای این حادثه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد. دومین حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام روز 22 اسد رخ داد که عامل اصلی این حمله در محوطه حرم مطهر بازداشت و در ادامه پشتیبانان و همدستان وی نیز بازداشت شدند. اولین جلسه محاکمه 3 تن از عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام امروز با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان، اولیای دم 2 شهید حادثه و جمعی از جانبازان و شاهدان حمله تروریستی در شعبه اول محکمه انقلاب اسلامی شیراز بر ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد. در آغاز این جلسه شیرازیان نماینده داستان عمومی و انقلاب مرکز ولایت فارس ضمن قرائت کیفرخواست گفت هدف شوم داعش و عوامل سرسپرده آن جنایت و کشتن زنان و کودکان و مردان بی‌دفاع است که در هر دو حمله 1 سال اخیر به حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام سبوعیت این گروهک برای جهانیان اثبات شد. نماینده داستان در ادامه به اتهامات متهم ردیف اول رحمت الله نوروزوف با اسم مستعار اسلمیار پرداخت و تاکید کرد اتهامات وی محاربه و افساد فلعرض، عضویت در گروه تروریستی داعش و قصد اقدام علیه امنیت کشور و بقیه است. شیرازیان اتهام وارده به متهمان ردیف دوم و سوم حبیب الله عربزاده و امرالله نظری را معاونت در افساد فلعرض و معاونت در محاربه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با گروهک تروریستی داعش خواند. قاضی ساداتی پس از اخذ شکایات شکات پرونده رحمت الله نوروزوف متهم ردیف اول را به جایگاه فرا خواند و ضمن تفهیم مجدد اتهامات قرائت شده در کیفرخواست به وی خواستار ارائه توضیحات مبسوط در خصوص فرایند آشنایی، جذب و عضویت در گروهک تروریستی تکفیری داعش شد. معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان در نشست شانگهای اظهار داشت شاخه داعش خراسان که در افغانستان حضور دارد تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی است. روسلان سیسمبایوف معاون کمیته امنیت ملی قزاقستان در 40مین نشست سازمان همکاری شانگهای گفت حکومت کنونی افغانستان هنوز نتوانسته یک سیستم حکومتی مؤثر ایجاد کند و نیز به تضمین امنیت بپردازد. و یفسود شاخه داعش و خراسان که در افغانستان حضور دارد تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی است. سیسمبایوف گفت افغانستان همچنان مرکز جذب برخی از گروه‌های تروریستی است و شاخه خراسان داعش بزرگترین تهدید روبروش برای کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود. وی مدعی شد شمار اعضای القاعده در افغانستان به 500 نفر میرسند و تهدیدی برای کشورهای عضو شانگهای هستند. سیسمبایوف نسبت به تامین امنیت کریدور راه آهن ترمز، کابل، پیشاور و خط لوله گاز تاپی هم ابراز نگرانی کرد. با این حال حکومت طالبان بارها اعلام کرده است طالبان به هیچ گروه مسلحی اجازه فعالیت نمی‌دهد و از خاک افغانستان هم هیچ کشوری تهدید نخواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتقادات متقابل افغانستان و پاکستان، اعتراض حکومت طالبان و بسته‌ماندن گذرگاه تورخم و نگرانی اسلام آباد از حملات به پاکستان از خاک افغانستان. برگزاری اولین جلسه محکمه عاملان حمله اخیر به حرم شاه چراغ علیه السلام. و قزاقستان، شاخه خراسان داعش تهدیدی برای آسیای مرکزی است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی. صدای همدلی.
چنان که مستحضر هستید، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان خواستار بازگشت آمریکا و ناتو به افغانستان شد. با تازگی ویدیویی از یک سخنرانی شیر محمد عباس سانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، به نشر رسیده که وی در آن میگوید واجب است کشورهای عضو ناتو به افغانستان بازگردند و در بازسازی کشور همکاری کنند. پیرامون همین موضوع ساعت پیش گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی از نمایندگان سابق پارلمان و از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اولا باید عرض کنم که در سلسله مراتب تعاملات سیاسی در عرصه رابط بین الملل، کشورها چهار سطح دارند. یا کشورهای بسیار قدرتمند و بزرگ هستند، یعنی هژمون هستند مانند آمریکا، کشورهای بزرگتر هستند با قدرت کم پایین‌تر، و بالاخره کشورهای ضعیف شبه کشور هست. سرنوشتشان به صورت تاریخی تا حالا این چنین بوده و خواهد بود. یک، یا به عنوان ابزار در مذاکرات استفاده قرار می‌گیره، یا به عنوان میدان جنگ‌های نیابتی می‌شوند، یا باید به صورت وابسته تسلیم طلبانه با کشور دیگر در تعلق داشته. و افغانستان شبه کشور است، نه حالا به رسمیت شناخته شده و 20 سال گذشته هم جمهوریت تحت حمایه بود. هیچ گزینه دیگری امارت اسلامی نمیبینه به جز این که اتقاء بکنه به قدرت که در نظر اقتصادی نحمایت کنه. و اشتباهاتی هم وجود دارد که آنچه که در افغانستان طی سالها ادامه داشته جنگ های نیابتی بوده، گروه های حاکم هم میتوانند بخشی از این نیابت در حقیقت تکمیل کرده باشد. حالا که آهسته آهسته ضرورت در عرصه تعاملات بین ملی و ینا صورت میگیرد، بخش از سخنگوها و افراد در حوزه اداری افغانستان خواهان بازگشت آمریکا. این نشان میده که جنگ بر علیه آمریکا یک مبنای کاملا ایدئولوژیک نداشته و پایه های از این آیستا تغییر خورده. این ایدئولوژی بیشتر به خاطر ایجاد حاکمیت مبتنی بر ایدئولوژی بوده، اما اساس ایدئولوژیک یا تقدس این ایدئولوژیک جنگ بر علیه آمریکا نبوده. حالا بیشتر خواهان تعامل، گشایش روابط، پیدا محکم ساختن روابط، حمایت های آمریکا در افغانستان است. این از جانب سخنگوها و تعداد از افرادی که حالا اشاره می شود نشان دهنده یک عمق، یک فاجعه تاریخی از تعامل است که سبب تبدیل قدرت از جمهوریت به امارت.
بله استاد، نکته ای که هست این هست که استانگزای افزوده که بر بنیاد پیمان دوحه آمریکا مکلفیت در بازسازی و همکاری با گروه طالبان داره. بفرمایید که آیا قبلا اعلام شده بوده در توافق دوحه آمده که آمریکا و ناتو باید به افغانستان بازگردن، یا اینکه یک موردی هست که تازه اعلام میشه؟
تمام صحبت های ممکن است که در حاشیه یا در قسمت پوچیده چه به این توافقنامه وجود داشته باشه که نه رسانه خبر شده نه مردم افغانستان. یعنی نقاط کور و مبهمی که در این توافقنامه وجود داره فقط برای ماست، شاید برای آمریکا و طالبان کاملا واضح و روشن باشه که چه چیزهایی هم توافق شده که تا کنون مردم خبر ندارن. از به خاطر ما نگران هستیم که هر لحظه عمر وضعیت و شرایط موجود میگذاره، ابعاد بیشتری از این توافقنامه روشن و افشا بشه و مردم افغانستان بیشتر متاثر بشه. چنین چیزی در متن توافقنامه وجود نداره که آمریکا بر بگرده و یایی که ناتو بر بگرده. حمایت ها و نظامی و حمایت های مالی و اقتصادی همچنان ادامه پیدا بکنه، اینا هیچ کدام در سند نیست. اما آنچه که میتونه آیستاش روشن باشه این است که شاید صحبت و حرف و حدیث های دیگر هم وجود داره که ما اطلاع نداریم.
بله جناب استاد، بفرمایید با توجه به درخواست شیر محمد عباس سنگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان مبنی بر بازگشت آمریکا و ناتو به افغانستان و مشارکت در بازسازی افغانستان، در این صورت ادعاهای طالبان مبنی بر پیروزی بر آمریکا و خروج این کشور از افغانستان با این صحبت ها و درخواست های تناقض نداره و شما این دوگانگی را چه قسمی تحلیل میکنید؟
کاملا متناقض است. به هیچ عنوان جنگ سبب خارج کردن و شکست آمریکا با او ادعاهای ایدئولوژیک و سیاسی نشده با چنین صحبت‌هایی که می‌شنویم، بلکه این انتقال قدرت به اساس یک تعامل صورت گرفته، به اساس یک گفتگو و توافق صورت بگیرته و بدون شک عاقبت خوبی برای مردم افغانستان این صحبت‌ها و پیام‌ها نخواهد داشت. و در صورتی که طالب‌ها و خصوصا بعضی از سخنگوهای طالب‌ها چنین صحبت‌هایی را از طریق رسانه‌ها برای مردم افغانستان اشاعه بدارد، مردم افغانستان اعتماد خود نسبت به اینا، همون بخش از مردم افغانستان که فرزندانشان در رکاب اینا به شهادت رسیده از نیز از دست بدهند.
اگر قرار باشه که امریکا مجدداً باز بگرده به افغانستان، بفرمایید که پس اصولاً چه تفاوتی میتونه موجود باشه بین حکومت محمد اشرف غنی و طالبان با این ادعاهایی که خودشان مطرح میکنن؟
هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت بجز این که افراد کاملاً تغییر میخواهد، چهره و ظاهر افراد تغییر میخوره و برنامه ها و سیاست های منطقوی که مبتنی بر منافع ملی امریکا در این حوزه به شدت ادامه پیدا خواهد کرد و امریکا هم به این آسانی ها نیست که زود بر بگذر، به دلیل که میتواند با وضعیت موجود و شرایط موجود جنگ های نیابتی خود را در منطقه تشدید ببخشه و گروه های تروریست افراطی دیگری هم که در افغانستان وجود دارند با نبودن ناتو و امریکا شاید بیشتر و نفع اهداف منطقوی و بین ملی امریکا و قدرت‌های دیگر استفاده شود.
و در پایان استاد، تحلیل و پیشبینی خودتان از احتمال بازگشت امریکا و ناتو در افغانستان بفرمایید، که چه مشکلات و چالش‌هایی را میتونه به وجود بیاره برای کشور افغانستان و مردم این کشور؟
اولا که برنخواهد گشت، غیر محتمل است. خود سیاستمدار آمریکایی و استراتژیست‌های آنها نمی‌خواهند که برنامه وارد برنامه باشن که برای آمریکا باز هزینه زیاد داشته باشه، چرا با هزینه کم اهداف و برنامه خود را ترتیب کرده میتوانند بینن. چه ضرورت با برگشت اونها نداخند داشت اگر روز بر بگذن به معنای عزیز که در عرصه بین الملل تغییرات زیاد و تعاملات بسیار عجیب و دیگر به وجود آمده است. شاید جنگ ها به شدت بین ملی باشه روز بر بگذن به پایگاه. و غیر از اون برای کمک و تامین امنیت و حمایت اقتصادی و مالی و از این چیزها و یا این که پایگاه های نظامی خود در تهران و جاهای دیگر آمریکا دیواره اعاده بکنه، همین بسیار زود است که حتی این موضوع بحث صورت بگیره. بخاطر دلایل این که آمریکا میتواند از طریق گروه های نیابتی، از طریق حمایت از افراطیت و توریسم منطقوی منافع رقبای خود در افغانستان آسیب بزند، اومدن آمریکا به معنای پذیرفتن مسئولیت تأمین امنیت و رقبا خواهد بود. نمیخواهد به عنوان جاندار و منطقه یا پلیس منطقه برای حفاظت از منافع روسیه، چین، ایران، آمریکا در منطقه حضور داشته باشه. ولی فعلاً با آمدن این تغییر میتواند منافع رقبا خود را به صورت جدی و خوب آسیب بزنه. فکر نمیکنم و باور ندارم که آمریکا و افغانستان برخواهند بود.
بله، گفتگویی بود با صالح محمد سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان در رابطه با اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، و درخواست از بازگشت آمریکا و ناتو به افغانستان و مشارکت در بازسازی این کشور. و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. اما شما عزیزان شنونده از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال بفرمایید از آدرس @ رادیو در این مشهد که ما منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان شنونده هستیم. سایت رادیو دری هم parstoday.ir/dari هست که از طریق سایت هم میتونین به صورت زنده یا زنده و مستقیم و یا به صورت آرشیوی برنامه های مختلف شنونده باشید و باکس های مختلف خبری را هم ببینید و نظرات خودتان را اعلام بفرمایید. از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. بریم یه آهنگ با صدای محترم عقیلی بشنویم، بازم در خدمتتان هستیم. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. بخل
شغل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها. هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست. کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست. کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا. همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خدا. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه هم ادامه داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را پی می‌گیریم. با ما همراه باشید. بعد از آن که ابراهیم علیه السلام با معجزه الهی از آتش نمرود نجات یافت و تبلیغ رسالت خیش ادامه داد، پس از مدتی ابراهیم علیه السلام به همراه لوط علیه السلام که از خیشاوندانش بود و همسرش ساره سرزمین بابل را ترک کردند. در مورد رهبران الهی باید به این نکته توجه داشت که هنگامی که مأموریت آنها در یک نقطه به پایان می‌رسید یا به طور کلی محیط را برای نشر دعوت خیش مهیا نمی‌دیدند، اقدام به مهاجرت می‌کردند تا مأموریت خود را در سرزمین دیگر و در شرایطی مساعدتر دنبال کنند. این مهاجرت‌ها غالباً سرچشمه برکات فراوانی برای جامعه بشری بوده است. به همین دلیل ابراهیم نیز از بابل مهاجرت کرد تا در جای دیگر مردم را به آیین توحید و یکتاپرستی دعوت کند. حضرت ابراهیم به هنگام هجرت ضمن دعایی از خداوند متعال خواست که به او فرزندانی صالح عطا کند. سوره صافات آیه 100 به این درخواست ابراهیم اشاره می کند.
رب هب لی من الصالحین.
پروردگارا فرزندی از گروه صالحان به من عطا کن. سالها گذشت. ابراهیم و ساره هر دو در آرزوی داشتن فرزند بودند، ولی این آرزو برآورده نشده بود. یک روز ساره به ابراهیم گفت: از من که فرزندی به دست نیاوردی، اگر مایل باشی هاجر کنیز خود را به تو میبخشم. ابراهیم علیه السلام موافقت کرد. ساره هاجر را به ابراهیم علیه السلام بخشید. از آن پس وی همسر ابراهیم شد. بعد از مدتی هاجر دارای فرزند شد و او را اسماعیل نام نهادند. این همان فرزندی بود که ابراهیم از خدا درخواست کرده بود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه گنج سعادت شنونده صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، اموری که خدا در عالم انجام میده گاهی از طریق سبب سازیه، یعنی میخواد یه کسی رو حفظ کنه، با یه وسیله حفظ میکنه، کمک میکنه. مثلا پیغمبرش تو غار سوره یه تار عنکبوت میخوره جلوش، این میشه سبب حفظ پیغمبر. مشرکین میان ببینن عجب، اگر پیغمبر وارد غار شده باشه که این تار باید باز شده باشه، بر میگرده. این میشود سبب سازی که امور عالم بیشترش اینطور پیش میره. گاهی توی عالم امور از طریق سبب سوزی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی خدای تبارک و تعالی از راه غیر طبیعی، غیر عادی، نمیگم غیر علت و معلول، نه، هیچ معلولی از علتش تخلف نمیکنه، اما به طور عادی و طبیعی یه چیزی نمیتونه واقع بشه، ولی خدا با امداد غیبی، با لطف و عنایت میاد اون سبب رو میگیره، وسیله رو میگیره و اسمش رو میذاریم امداد غیبی، که آیات و روایات فراوانی دارد که من نمونه هایش رو عرض میکنم. مثلا یک زن و مرد پیر در 80 سالگی 100 سالگی به طور طبیعی، یه زن 80 ساله و 100 ساله که بچه دار نمیشه، اما حضرت زکریا دعا میکنه حبلی ذریتا طیبه، خدا به او یحیی رو میده. این میشه سبب سوزی. همین حضرت ابراهیم در پیری از زن نازا، زن هم پیر هم نازاست، خدا به او اسحاق رو میده، میشه سبب سوزی. آقا با یک تیکه چوب دریا شکافته میشه، حضرت موسی عبور میکنه. و از این نمونه ها ما توی قرآن فراوان داریم. این اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاد، خداوند حرارت رو از آتش گرفت، ولی آتش به طور طبیعی می سوزانه. لازمم نیست که تمام امور عالم اینطوری پیش بره. من اینو به شما عرض کنم، همه امور عالم قرار نیست اینطوری پیش بره، نه، قرار نیست این اتفاق تو عالم زیاد بیفته، نه، فقط خدا گاهی انجام میده بگه من این قدرت رو دارم، ولی روال عالم روال عادیست، روال طبیعیست. یه لباسم که بدوزه بهش میگن خیاط، لازم نیست برای همه مردم عالم لباس بدوزه. مگه چند بار دیگه تو عالم من از شما سوال میکنم این سرد شدن آتش چند بار تو عالم اتفاق افتاده؟ یه بار. چند بار شکافتن دریا اتفاق افتاده؟ یه بار، برای حضرت موسی. چقدر چاقو تو عالم اتفاق افتاده که قدرت برشش گرفته بشه؟ یک بار، برای حضرت ابراهیم که وقتی میخواست پسرش رو ذبح کنه خدا برش رو از چاقو گرفت. حالا شما نگو خب کربلا هم این اتفاق میافتاد، برش از شمشیر شمر گرفته میشد، آتشی که خیمه های ابو عبدالله هم باش آتش زدن سرد میشد. اولا که ما قرار نیست برای خدا تعیین تکلیف کنیم، خدا علیم، حکیم، قادر، عالم رو اداره میکنه. همین مثالی که من عرض کردم، یه خیاط یه بارم یه کت و شلوار بدوزه بهش میگن خیاط، بلده، هنرشو داره. خدا میخواد بگه ما میتونیم از آتش حرارت رو بگیریم، اما نه از همه آتشا تو عالم. الان شما خونت آتش بگیره میسوزی، خدا اینجا اراده کرد یا نار و کونی بردن و سلاما، ابراهیم رو حفظ کنه و به اونها بفهمونه که اینها قدرت دست کیه.
خدا یا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم، فقط میگم خدایا دوست. دوستت دارم.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. با حضور اسماعیل کانون زندگی ابراهیم گرم و زیبا شد. سارا نیز به خصوص هنگامی که چشمش به چهره اسماعیل می افتاد یا وقتی که می دید ابراهیم اسماعیل را در آغوش گرفته و می بوسد، ناراحت می شد و در غم و اندوه فرو می رفت. سرانجام آتش حسد سارا نسبت به هاجر زبانه کشید. از این رو از ابراهیم خواست که آن مادر و فرزند را به نقطه دیگری ببرد که آنها را نبیند. ابراهیم طبق فرمان خدا در برابر این درخواست تسلیم شد. اسماعیل و مادرش هاجر را به سرزمین مکه برد. در آن روزگار مکه سرزمینی خشک و بی آب و علف بود. ابراهیم هاجر و اسماعیل را در آنجا گذاشت و قصد بازگشت کرد. در این هنگام هاجر به ابراهیم چنین گفت: ابراهیم، مرا با این کودک در این بیابان به که می سپاری؟ ابراهیم علیه السلام که به خاطر جدایی از فرزند و همسرش اندوهناک بود، به هاجر گفت: ای هاجر، من از خداوند دستور دارم که شما را در این بیابان بگذارم. او خود نگهدار شماست و از شما محافظت و نگهبانی می کند. بناچار ابراهیم هاجر و اسماعیل را در آن بیابان خشک و سوزان تنها گذاشت، اما از خداوند خواست که آنجا را سرزمین امنی قرار دهد. آنگاه به درگاه خدا چنین عرضه داشت: پروردگارا، من فرزندانم را در وادی بی آب و علفی در کنار خانه محترم تو ساکن ساختم. پروردگارا تا نماز را برپا دارند. پس دلهای گروهی از مردم را به سوی آنها متمایل گردان و آنان را از ثمرات روزی ده تا شاید سپاسگزاری کنند. بعد از مدتی آب و غذای هاجر و فرزندش تمام شد. تشنگی بر کودک غلبه کرد و گریان و نالان شد. هاجر که وضع را بدین منوال دید، از جا برخاست و از کوه صفا بالا رفت و بر راست و چپ خود نگریست که شاید کسی را ببیند و یا آبی به دست آورد. ولی نه کسی را دید و نه آبی یافت. باز فرود آمد و خسته و درمانده شتابان به حرکت درآمد تا بر بلندی دیگری به نام مروه بالا رفت و نگاهی کرد. باز هم چیزی نیافت. به همین روال 7 بار فاصله بین دو کوه صفا و مروه را پیمود و اثری از آب پیدا نکرد. از سوی دیگر اسماعیل هم از شدت تشنگی می‌گریست و پای خود را بر زمین می‌زد تا اینکه به معجزه الهی از زیر پاشنه پای او آبی گوارا جوشیدن گرفت و بر زمین جاری شد. هاجر به سمت کودک دوید تا از او خبری بگیرد. با کمال تعجب گودال کوچکی را در زیر پای کودک دید که آب از آن می جوشد. به این ترتیب خدایی که اراده کرده بود آن سرزمین یک کانون بزرگ عبادت شود، چشمه زمزم را آشکار ساخت. وجود آب موجب شد که پرندگان از اطراف به سراغ آن بیایند. چیزی نگذشت که افراد قبیله بیابانگرد جرهم که از نزدیکی آنجا می گذشتند با مشاهده پرندگان دریافتند که در آنجا آب هست. با آمدن آنها به سوی چشمه و دیدن هاجر و فرزندش، قلوب مردم متوجه آنها شد. آنها از هاجر درخواست نمودند تا در آنجا بمانند و آنها را از تنهایی و سختی نجات دهند. هاجر نیز پذیرفت. آنها در آنجا اقامت گزیدند. کم کم رفت آمدها به مکه بیشتر شد و این شهر رونق یافت. به این ترتیب دعای ابراهیم به اجابت رسید و این سرزمین خود